بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا علی القاف محمد. بحث ما در تاریخ فلسفه به حکمای فرانسه رسید در سده 19 نیمه دوم که گفتیم شامل امیل لیتره، ارنست رنان، هیپولیتن، شار رنویه، آلفرد بویه و ژان ماری گویو. البته اینا جزء فلاسفه مهم نیستن، گذرا ازشون رد میشیم، مطالب میگیم همین که گوش بدین کافی هست تا برسیم به مطالب مهم هست. اولین فیلسوف امیل لیتره هست، ایشون پیرو آگوست کنته در مباحث پوزیتیویسم و تجربه گرایی مطرحه. البته خب آگوست کنت، حالا بعدش میرسیم که ایشون یک مکتبی رو تأسیس کردن به نام اومانیسم انسانگرایی. البته این اومانیسمی که آگوست کنت مطرح کردن غیر از اون اومانیسمی که در دوره رنسانس شکل گرفت، چون در دوران رنسانس بحث انسانگرایی در مقابل خداگرایی مطرح شد، اما ایشون اصلا دینی رو تأسیس کرد به نام اومانیسم انسانگرایی که این امیل لیتره گرچه پیرو آگوست کنت هست ولی کن تدین به دین اومانیسم را اختیار نکرده. حالا آگوست کنت رو بعدا بحث میکنیم، بیشتر این بحث اومانیسم براتون باز میشه. ایشون متولد 1801 و متوفای 1881 میلادی است. فیلسوف بعدی ارنست رنان. این ارنست دیگه با از خان شما آشنا هست، این دکتر ارنست بچه بودی میدیده الان هم دوباره میگذارم خدمت شما از بشه. ایشون متولد 1823 میلادی و متوفای 1893 میلادی هست. قائل بودم که حکمت و فلسفه در ضمن تاریخ به دست می آید. کسی باید فیلسوف باشه که مورخ باشد، این تطور علوم را مشاهده بکنه تا بتونه تو فلسفه هر کاری گفتن داشته باشه. از دین برمیگردد و علم را کاشف حقیقت و سعادت میداند، معجزات را انکار میکنه، از ذات باری جز این که وجودش را تصدیق کنیم حال هست دیگر سخنی نباید گفت. البته از دین برمیگردد، این که بارها گفتیم خیلی از این فلاسفه از دین برمیگردن ولی کن از خدا بر نمیگردن، غیر از یک فیلسوفی که خدا رو قبول نداره ولی دین را قبول داره، اون فوئرباخ که میگو خب دین برای سعادت انسانها خوب هست ولی که ما چیزی به نام خدا که یک جوهر باشد نداریم، هر کس هم داره بهش محبت میبرسه نسبت به اوصاف عرضی خدا هست، قدرتش، علمش، ولی این جوهری نداشته باشد. این تنها کسی بود که از شاگردان هگل هم بود. بله، ایشون ایدئالیست بودن نقابل به اصالت تصوری، مکتبشون نزدیک به مشرب هگل هست و قائل هستن که جز مشیت خدا چیزی نباید خواست و جای نفوس مردم را در دامن خدا می دانند. جای نفوس انسانها را در دامن خدا می دانند. یعنی همه ما در خدا هستیم. کتاب هایی که ایشون نوشته، کتابی هست به نام یادگارهای کودکی و جوانی، آینده دل، مکالمات قطعات فلسفی و حدیث نفس فلسفی. اینا رو سعی می کنیم زودتر بگذاریم وقتمون گرفته نشه. فیلسوف بعدی هیپولیتن 1828 تا 1893 میلادی ایشون میزیستن. ادیب هست، مورخ هست، تمایل به اسپینوزا و هگل دارن، عارف مشرب و فلسفه تحقیقی را قائل هست. فلسفه تحقیقی همون فلسفه پوزیتیویسمه، هر جا گفتم فلسفه تحقیقی معنای پوزیتیویسمه که بعدش مفصل در موردش بحث میکنیم، بهش فلسفه تحصلی هم میگویند، به فلسفه پوزیتیویسم. و خلاف فلسفه اگزیستانسیالیست که بهش میگن فلسفه وجودی. ایشون با این که پوزیتیویسم هست تمایل به اسپینوزا و هگل دارد، چون معمولا کسایی که پوزیتیویسمن یعنی تجربیگرای افراطی هستند، اینها دیگه عارف ازشون بیرون نمیاد. حالا ایشون هم تمایل به اسپینوزا داره و هم فلسفه تحقیقی و پوزیتیویسم مبنای فلسفیش هست. حال هست که از ظواهر میتوان تجاوز کرد و به ذوات رسید، یعنی ذات را قائل هست. بعضی که اصلا ذات و جوهر را قائل نیستن، یعنی هرچی از اون اعراض. کتابی دادن به نام عقل در مباحث روانشناس. فیلسوف بعدی شارل رنویه اینجور، چون انگلیسیش یادش نکردم زبط باید شارل رنویه باشد، 1818 تا 1903. چون میزیستن مؤسس تجدید فلسفه نقادی کنند. فلسفه نقادی کن تو دوباره چکار میکنن؟ تجدید میکنن. قائل بودن که ایمان مطلق را علاوه بر عقل باید مبنای عقاید دانست. فقط عقل نمیتونه برای ما عقاید را به ارمغان بیاره، ایمان مطلق. وجود ذوات را منکر شده، قائل به جواهر نیست، همه امور را نسبی میداند، همه مخلوقات را نسبی میداند و میگوید که اینها با مخلوقات متقدم کانت فهم میشود. مخلوقات متقدم ذهنی کانت همون مخلوقات 12 گانه هست که خدمتون عرض کرد. رأس مخلوقات را تصور شخصیت میداند، یک چیزی به نام شخصیت. در صورتی کانت اصلا توی مقولات 12 گانه چیزی به نام شخصیت قائل نه، ایشون یه نوآوری میکرد. جهان را محدود و از جهت مدت متناهی میداند. ایشون قائل هست که وحدت وجود در اشیا نتیجه خطای ذهن است. اگر نه اشیا متکثرند، ما نمیتونیم یک جنبه وحدت بین اشیا ببینیم، این از خطای ذهن است. بذار وحدت وجود قائل نیست. ایجاب را در همه موارد ضروری نمی‌داند، لذا معتقد به اختیار است. اگر رابطه عدی و معلولی رابطه ضروری باشد که اندهو اینها براشون شبهه می‌شود که دیگه اختیاری نیست. ایشون میگه آقا همیشه رابطه ضروری همه جا برقرار نیست، پس طبعاً که ما مختار هستیم. همین حرفایی که متکلمین بر علیه فلسفه میزنن. حالا این فلسفه اینا چقدر ضعیف ها، یعنی اینها هنوز نتونستن بعد ضرورت رو با اختیار جمع بکنن. از شیء ما لم یجد لم یوجد، که تو همون نهایتاً بحث میکردیم این باعث مجبریت نمیشود دیگه. قائل بودن در درگاه گیتی عدالت حکم فرماست و این مبنای اخلاق اوست. بحث عدالت مبنای اخلاق ایشون هست. فیلسوف بعدی آلفرد فویه در سال 1838 تا 1912، دیگه تو قرن 20 تقریبا. سعی او بر این بود که مذاهب مختلف را با هم وفق بدهد. یکی از نکته های مهمی که ایشون مطرح میکنه سازگاری رابطه علت و معلول با اختیار انسان. سازگاری رابطه ضروری علت و معلول با اختیار انسان هست، یعنی ما میتونیم قائل به ضرورت رابطه علی و معلول بشیم و انسان را هم مختار بدانیم. حالا اینو چجوری اثبات میکنه؟ به واسطه یه قاعده‌ای داره به نام تصور نیرو. تصور خط واصل نیرو. به واسطه این قاعده این رابطه علی و معلولی رو با اختیار انسان سازگار می‌داند. حالا اجمالش این هست که ایشون قائل هست اعمال انسان موجب است، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجب، اما در راه اختیار سیر می‌کند. چرا؟ چون قائل به قاعده تصور نیرو می باشد. یعنی چی؟ یعنی علم و اراده را یک قوه می داند، علم و اراده را یک قوه می داند. این علم همون تصور میشه، اراده می شود همون نیرو. علم و اراده را یک قوه می داند بدین معنا که امکان ندارد صورتی در ذهن حاصل بشود و منشأ حرکت نباشد. این قاعده تصور نیروش اینه، یعنی هر چیزی که توی ذهن ایجاد شد این محرکیت ایجاد میکند، منشأ حرکت میشود. و یکی از این صورت ها تصور اختیار است. یعنی همین شما که اختیار را تصور کردید، این برای شما اراده و نیرو را به ارمغان می آورد. از این باب میخواد آشتی بده بین ضرورت علی و معلولی با اختیار انسان. از باب قاعده تصور نیرو، هر جا صورت ذهنی باشد یک نیرو، یک حرکتی ایجاد می شود. یکی از این تصورات چیه؟ اختیاره. اختیاری که ما تصور می کنیم باید یک محرکتی ایجاد بکنه. حالا برهانش خیلی برهان تام نیست، فقط داریم توصیف می کنیم. بله، ایشون قائل بودن که طبع جهان تمایلش به افزایش است، جهان در حال گسترش است. کتاب هایی که ایشون دارن اختیار و رابطه علت و معلول، آینده علم ما بعد طبیعت، روانشناسی مبنی بر تصور نیرو، قاعده معروف ایشون تصور نیرو، روانشناسی مبنی بر تصور نیرو و اخلاق مبتنی بر تصور نیرو. اخلاقش هم مبتنی بر همین قاعده می شود، روانشناسیش هم همین جور. اون بحث اختیار و رابطه انسان هم به واسطه همین قاعده تصور نیرو اثبات. آخرین فیلسوف از حکمای فرانسه ژان ماری گویو، ایشون شاعر هستن، 34 سال هم عمر میکنن، از سال 1854 تا سال 1888. ایشون پسر زن آلفرد هست، آلفرد بویه. در اخلاق و زیباشناسی و دیانت محقق بوده. کتاب هایی که ایشون دارد اخلاق بی تکلف و بی پاداش هست و کتاب دیگرش بی دینی آینده، بی دینی آینده. بنیاد عقایدش مانند نیچه هست، البته با این اختلاف. حالا به نیچه می پردازیم، ایشون نیچه بیشتر انفرادی بوده، فرد محور بوده، یه خودت رو دریا گلیم خودت از آب بکش، ولی کن ایشون اجتماعی بوده، جمادات را دارای جان می دانه. میگه حیات آن است که فیض تو به دیگری برسد، نه اینکه از دیگری بگیری و بر خود بیفزایی. کمال خودخواهی را در کمال غیرخواهی میداند. این انسان اگر بخواد به کمال خودخواهی خودش نائل بشود، باید به غیرخواهی نیل پیدا بکند. اگر خودش دوست داشته باشه، باید دیگران را دوست داشته باشه. ایشون قائل بود که رأفت خوی خواجگان است نه بندگان، به خلاف نیچه که دقیقا برعکسشون میگه، میگه رأفت خوی بندگان است. حالا میرسیم چرت و پرتایی که میگه. حالا شما بریم ببینیم که الان توی دانشگاه ما فلسفه کی رو دارن، من دانشگاه امیرکبیر میرم، من معمولا میبینم این کتاب نیچه به درست نهایی میخونم لذت میبرم. شاید تمام نیچه بله، ایشون خب خیلی کلامش کلام تقریبا شاعرانه صحبت کرده، یه شور و شوقی که در انسان ایجاد میکند. حالا میرسیم که حالا بازشون قائل هست که هنرهای زیبا نتیجه فیض بخشیدن است و آخرین گزاره ایشون این هست که میگوید در آینده انسان‌ها از قشریات دین بیرون آمده و به یک دین واحد که حکمت و عرفان باشد نیل پیدا می‌کنند. اینم از فلاسفه فرانسه. خب از قرن 19 هم که بگذاریم میام دیگه در قرن 20 هم. آغاز سده 20 هم که حالا اولین فیلسوفی که میتونیم مطرح بکنیم چارلز ساندرز پرس. چارلز ساندرز پرس که یک فیلسوف آمریکایی هستند، سال 1839 تا 1914 ایشون میزیستند. اولین کسی که بحث پراگماتیسم رو مطرح کرد، پایه‌گذار مکتب پراگماتیسم. حالا پراگماتیسم قرائت‌های مختلفی ازش شده. مثلا چارلز پراگماتیسم رو اینجور تعریف میکنه، میگه پدیده ها رو باید تعریف تجربی کرد، پدیده ها رو باید تعریف تجربی کرد و مفاهیم ما بعد از طبیعی بی‌معنا هستند و مفاهیم ما بعد از طبیعی بی‌معنا هستند. مثل اینکه خدا وجود دارد یا ندارد اصلا در مقام اثبات و انکار این بر نمیاد. میگه این اصلا این گزاره گزاره بی‌معنایی است. گزاره معنادار هست که این گزاره تجربی باشد تا ما بتونیم اثباتش بکنیم یا انکارش بکنیم. ایشون پراگماتیسم رو اینجور تعریف میکنه. ولی که ویلیام جیمز که بعدش حالا بهش میپردازیم پراگماتیسم رو اینجور تعریف میکنه، میگه حقیقت چیزی است که از دیدگاه انسان مفید باشد. مثلا این پراگماتیسم هم الان به همین معنا هست، فایده گرایی. یادتون باشه ما توی بحث موجه سازی اینو مطرح میکردیم که آقا گزاره مدلل هست که توی نظام پراگماتیسم مفید باشد ولی این مطابق با عالم خارج نباشد، که ویلیام جیمز این پراگماتیسم رو اینجور معنا میکنه. یا بعد از ایشون جان دیوی قرائت جدیدی باز از پراگماتیسم دارن. ایشون قائل هستن که موثق چیزی است که از دیدگاه انسان مفید باشد، حتی قائل به حقیقت هم نمیشود، چیزی که قابل ثقه باشد، قابل اعتماد باشد. اینم یک قرائت از پراگماتیسم. خب بعد از این چارلز میرسیم به همون ویلیام جیمز، یک فیلسوف آمریکایی. بحث پراگماتیسم از فلاسفه آمریکا نشأت میگیره در سال 1842 تا 1910 میلادی ایشون میزیستن. اول پزشک بودن و سپس به فلسفه روی می آورند. کتاب هایی که ایشون دارن روانشناسی، پراگماتیسم که پراگماتیسم مصطلح منصوب به همین ویلیام جیمز هست، انواع سیر باطنی انسان، انواع سیر باطنی انسان که همون انواع تجربه دینی می شود، بحث تجربه دینی که آقایون روشنفکرای ما مطرح میکنن، اولین کسی که مطرح کرد ویلیام جیمز، انواع تجربه دینی، همون بحث مکاشفات و شهودات و اینا میبرد که میگه اما وحی یک تجربه دینی هست، مثل دکتر سروش اینها ولی پیغمبر رو یک تجربه دینی میدن. خب شیوه ایشون شیوه تجربی هست، امپریسیسم تجربی گرا. حتی قائل هست که تصورات ذهنی از مشاهده مستثنا نیستند. تصورات ذهنی با اینکه ما میگیم امور مجرده هستن، اینها میگه باز از مشاهده تجربی مستثنا نیستن. البته مشاهده درونی قائل هستن که حقیقت نفس مجموعه از تصورات نیست، بلکه خودآگاهی امری واحد و متصل است. نمیتونیم بگیم آقا تصوراتمون که بگذاریم روی هم اون نفس شکل میگیره، نه، اون یک حقیقت واحد متصل. نفس جوهر نیست زیرا در حال حرکت است. اینا هنوز شبهات حکمت مشا توی ذهنشونه که اگر چیزی جوهر شد دیگه درش حرکت نمیتواند صورت بگیرد. ای کاش حرکت جوهری صدرا رو میخوندن. روح و بدن در هم تأثیر و تأثر دارند. روح و بدن در هم تأثیر و تأثر دارند. این در کتاب روانشناسیش، بحثایی که گفتیم اینا رو تو بحثای کتاب روانشناسی من، اما یه کتابش گفتیم کتاب انواع تجربه دینی هست. مطالبی که اونجا بازگو میکنه اینه که انسان علاوه بر سیر ظاهری و باطنی، انسان علاوه بر سیر ظاهری و باطنی از امور عالم یک نوع سیر درونی تر نیز دارد به نام ادراک دینی که همون تجربه دینی بشود و با خدا اتصال می‌یابد. حالا که روانشناسان آن را من ناخودآگاه می‌نامند، من ناخودآگاه می‌نامند، که در این من ناخودآگاه که میگید که در آنجا ضمائر بر یک دیگر مکشوف می‌گردد، ضمیرهای انسان روحش شریف می‌شود و از بیماری‌ها شفا می‌یابد. این یک نوع تجربه دینی که اتصال با حقیقت خودت پیدا بکنی این آثار را دارد. چون یک نوع مکاشفه عرفانی می‌تونه بهش بگه، مکاشفه و مشاهده. در کتاب سومش که پراگماتیسم باشد، ایشون قائل هست که تشخیص حق و باطل فقط به واسطه یه تجربه است، چنانچه چارلز این مطلب رو میگفت. ولی که یه مطلب دیگه هم اضافه میکنه، میگه گزاره چون نتیجه اش مفید است حق هست، نه اینکه چون حق هست مفید است. ببخشید، گزاره چون نتیجه اش صحیح و مفید است حق هست، نه اینکه چون حق هست نتیجه صحیح و مفید میده. همون بحث فایده گرایی رو مطرح میکنه، این چون فایده دارد حق هست، نه اینکه چون حق هست مفید است. باز قائل هست که اعتقاد به روحانیت، به طلبه هم اعتقاد داشتیم روحانیت، البته روحانیت نیست، معنویت. اعتقاد به روحانیت و وجود صانع حکیم و مختار بودن انسان صحیح است زیرا باعث امیدواری می شود. همون بحث فایده گرایی میگه، ولو اینکه این مطابق با عالم خارج نباشد. ما به وجود صانع حکیمی اگر باور بکنیم در مباحث روانشناسی میتوانیم از اون تشویش خاطر بیرون بریم. اینا بحث روانشناسی رو بیشتر اینجور مطرح میکنن، یعنی با نگاه پراگماتیستی میگه مفیده، حال میخواد مطابق و عالم خارج باشد یا نباشد. فیلسوف بعدی امیل بوترو که ایشون حکیم فرانسوی هستن، سال 1845 تا 1921 میلادی میزیستن، کتابی دارن به نام امکان قوانین طبیعت. ایشون قائل بودن که قاعده علی و معلولی شمولیت کلی ندارد. نمیتونیم بگیم رابطه علی و معلولی همه جا ساری و جاری است. قائل بودن که عقل ما نمیتواند قوانین طبیعت را به صورت جزمی کشف بکند. همون بحث جزم‌گرایی و دوگماتیسم، ایشون قائل نبودن بلکه شکاکیت‌گرا بودن. باز قائل هستن که موجودات جهان را نمیتوان یک رشته به هم پیوسته فرض نمود، یعنی انکار وحدت وجود میکنن. حالا ببینید اینا وحدت وجودی که معمولا مطرح میکنن غیر از اون وحدت وجودی که عرفای ما مطرح میکنن. اینا میگن همین که ما بگیم همه اشیا از انرژی تشکیل شده، اینا میشه وحدت وجود، که خود استاد مطهری هم در شرح منظومه بین میپردازه که معمولا اینها وحدت وجودی که قائل هستن وحدت وجود طبیعی هست، وحدت وجود معنوی نیست. قائل بودن که جهان فقط تبدل یک کارمایه، کارمایه همون انرژیه، جهان فقط تبدل یک کارمایه به کارمایه دیگر نیست، بلکه ایجاد کارمایه تازه است. مثلا یک جماد که تبدیل به یک نبات می شود، نمیتونیم بگیم آقا یک کارمایه فقط تبدیل به کارمایه دیگر شد، بلکه این انرژی یک چیزی زیادت پیدا کرد. حال هرچه که مدارج وجود بالاتر شود، احوال حرکتی بر احوال سکونی غلبه دارد. هرچه درجه وجود بیشتر بشه حرکت بیشتر، مثل اینکه جماد درجه وجودش بیشتر میشه میشه نبات، نبات درجه وجودش بیشتر میشه میشه حیوان، و حیوان میشود انسان. هر چی بیشتر میشود این حرکت بیشتر میشه. باز قائل هستن که هر چه مدارج وجود را بالاتر رویم حدوث حوادث بیشتر میشود، حدوث حوادث بیشتر میشود، یعنی اعمال آن قابل پیش بینی نیست. حادثه هایی رخ میدهد که ما نمیتونیم اونها رو پیش بینی بکنیم. مثلا جماد رو ما میتونیم اعمالش رو پیش بینی بکنیم، آثارش رو پیش بینی بکنیم. یکم مرتبه وجودش بالاتر میره مثل نبات کار سخت‌تر میشه تا برسه به حیوان، همه افعالش رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم تا برسه به انسان، اصلا دیگه کارش قابل پیش بینی. قوانین طبیعت ضروری نیستن بلکه بلامکان هستن، یعنی رابطه ضروری بینشون نیست. برای خداوند چیزی به نام محال وجود ندارد. اینم از این فیلسوف. و اما آخرین فیلسوف در این سده بیستم که بعدش هم برسیم به فلسفه معاصر، هانری برگسون، ایشون عارف مسلک هست، در سال 1859 تا 1941 میزیستن. کتاب هایی که ایشون دارن معلومات بیواسطه خودآگاهی، ماده و حافظه، نسبت بین این مغز و حافظه چی هست، تحول خلاق، استمرار و مقارنت، دو سرچشمه اخلاق و دین، نیروی روحی، فکر و متحرک و خنده. خب ایشون قائل بودن که احوال نفس شدت و ضعف کیفی دارن نه که کمی. چرا؟ برای اینکه نفس بعد ندارد. و قائل هستن که تنوع احوال نفس غیر از تکثر مقداری است. تنوع احوال نفس غیر از تکثر مقداری است، زیرا بعد ندارد. تنوع وقتی پیدا میکنه نمیتونیم بگیم این همون تکثر مقداری هست که در اجسام ذی بعد شکل میگیرن. خب ایشون یک نگاهی که به زمان و حرکت دارن که این جزء ادعاات ایشون هست، ما زمان همیشه یک امر ذی بعد میدونیم. میگه میشود که زمان رو ما یک جور نگاه بکنیم که ذی بعد نباشد. به زمان و حرکت دو نوع نگاه دارد. یک، تطبیق او با بعد که دارای کمیت است، یعنی اینو منطبق برای یک چیزی بکنیم که دارای بعد باشه. این همون چیزی که ما میگیم زمان همون حرکته و حرکت هم بعد داره. دوم، ادراک او در نفس که کیفیت هست. اینجا دیگه کمیت نیست، یعنی با یک امر ذی بعد اونو در نظر نگیریم. همین تحولات به شما از کنم نفسانی رو که ما میدونیم تحول پیدا میکنی، اینجا یه نوع زمان هست، ولی که زمان اینجا منطبقه بر بعد نیست، لذا میگیم زمان اینجا ذی بعد نیست. که اصطلاحا به این دیگه استمرار، این استمرارش دیگه ذی بعد نیست. این مطالبی که همه داره میگیم در کتاب معلومات بیواسطه خودآگاهیش هست که اینا رو اونجا مطرح کرد. حال هست که حقیقت جهان حرکت و تحول هست. اولین کسی که این مطرح کرد یادتون که بود هراکلیتوس که میگفت اصل جهان بر حرکت هست، در مقابل پارمنیدس که اون قائل به ثبات عالم. ایشون هم به تابعیت هراکلیتوس میگه حقیقت جهان حرکت و تحول است. قائل هست که عمل عقل درباره معقولات ادراک نیست، بلکه نوعی ساختن است. عقل ادراک کلیات نمیکنه، میگه یک چیزی رو میسازه. چرا؟ برای اینکه تجرید عوارض شخصیه از جزئیات میکنه، یک چیز جدید میسازه. شما افراد جزئی رو در عالم خارج میبینید، زید و عمرو درک میکنید، یک صورت کلی رو به نام انسان درک میکنید. میگه کار عقل درک نیست، بلکه کارش صنعه، ساختنه، یک چیز جدیدی رو داره خلق میکنه. و عمل عقل تدبیر معاش است نه درک حقایق. و عمل عقل تدبیر معاش است. اصلا میگه عقل رسالتش برای تدبیر معاشه، برای درک حقایق نیست. مثلا اصلا انسان رو نمیگه حیوان و ناطق، میگه حیوان و صانع، حیوان صانع هست، سازنده هست. حال هست که ادراک حقیقت فقط در فلسفه اولا میسور است، آن هم به واسطه درونبینی و جانبینی که همون مراقبه و مکاشفه بشه. ادراک حقیقت فقط در فلسفه اولا میسور است، آن هم به واسطه درونبینی و جانبینی که مراقبه و مکاشفه بشود. عقل کارش درک حقایق نیست، این عقل فقط تدبیر معاش میکنه. اگر بخواه حقایق جهان هستی رو بفهمی به واسطه مکاشفه و مراقبه. کسی بخواد با عقل جهان را بشناسد به بیراه رفته. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. همین حکمت رو میگه فلسفه اولا، همین حکمت میگه علوم تجربی اینها کارشون شناختن حقایق نیست. اگه کسی بخواد شناخت حقایق بکنه در فلسفه اولا هست، اونم نه به واسطه تعقل بلکه به واسطه مکاشفه و شهود. این که گفتیم عارف مسلکه که بخاطر این قائل هست که اول باید تحصیل علم کرد و سپس به درون بینی در فلسفه پرداخت. که کسی اگر تحصیل علم نکنه به اون درون بینی هم نمیرسه. این علم حصولی مقدمه برای علم شهودی هست. اصلا این علم حصولی خودش یه نوع ارتیازه، بزرگترین ارتیاز برای انسان همین علم حصولیه، یک نوع ریاضت هست. لذا انسان اگر علم حصولی رو خوب بخونه، همین درس ورسار رو خوب بخونه، اون ساختمان وجودش درست شکل میگیره. یعنی تو کشف شهود هم دیگه به شما اصلا دوچار هلجان نمیشه. اینا همه ریاضتی هست برای رسیدن به کشف و شهود. حقیقت استمرار است و فلسفه ادراک استمرار به وسیله جانبینی. قبلا بحث استمرار رو مطرح کرده دیگه، گفت آقا زمان اگر ما منطبق بر یک چیز زیبو نداریم میشه استمرار. حالا حقیقت اون استمراره، فلسفه هم درک این استمرار میکنه به واسطه جانبینی نه به واسطه تعقل، یعنی به واسطه کشف و شهود. نفس همون استمرار احوال است، لذا عملی که از او صادر میشود معلول خود نفس است، نه معلول معنایی که بر نفس عارض شده. این استمرار نفس جوری هست که کل یومل و پیچند در حد ساعتی خودش رو داری یک جور به منطق ظهور میگذارد. همه اینها هم از نفس صادر میشود. خب این در کتاب چی مطرح میکرد؟ خدمت شما عرض بشه این کتاب اولش. کتاب دومش بحث حافظه بود، حافظه و ماده. تو اون کتاب بحثایی که مطرح میکنه اینه که حافظه خاصیت مغز نیست، یعنی مغز کارش درک و حفظ و اینها نیست، بلکه ماده حاجب حافظه است. میگه تا زمانی که شما در بند ماده هستی حافظه کم هست، هرچی که از این مادیات شما بیشتر فاصله بگیری این حافظه بیشتر میشه. لذا حافظه کار مغز نیست، بلکه مغز و ماده حجاب برای حافظه هست. و قائل هست اگر شخص از اغراض زندگی وارسته شود، اگر شخص از اغراض زندگانی وارسته شود، امور گذشته همه برای او حاضر می شود. حافظش به حد اعلا می رسد. و قائل هستن که آنچه از عالم ماده درک میکنیم، آنچه از عالم ماده درک میکنیم ظواهری از یک حقیقت. حالا حال هستن که جهان جسمانی امریز متصل و تکثر و تکثر در آن به اغراض ما برمیگردد. یعنی حقیقت عالم خارج یک حقیقت متصله، شما به اغراضتون اینو میگی میز هست، اینو میگی موبایل الاخر، این غرضهای ما هست که اینو داره متجزعش میکنه، این یک حقیقت واحد بیشتر نیست. شما اگر اغراضتون نداشته باشین هر چی میبینی یک پارچه، یک حقیقت کلی میبینید. خب اینم از کتاب حافظ و ماده. کتاب بعدش تحول خلاق بود، مطالبی هم از اونجا ذکر کنیم. قائل هست که موجودات جاندار در حال ارتقا هستند، و هرچه مدارج آنها بالاتر رود تدبیر غریزی آنها کمتر می شود و قوه عقلیه جای آن را می گیرد. لذا مثلا در انسان اون غرایز دیگه در حد خیلی کم هست، ولی در حیوانات هر کاری که انجام میدن به واسطه غریزه شون هست. هرچی این تکامل پیدا بکنه غریزه کمتر میشه، قوه عقلیه بیشتر میشه. آنچه باعث ارتفاع موجودات میشود قوهی به نام نشاط حیاتی میباشد. نشاط حیاتی یکی از تدید واژه‌هایشون هست و ایشون قائل هست که حقیقت وجود نشاط حیاتی است که مجرد است و مبدا کل موجودات می باشد. آخرین کتابش، حالا میتونیم بحث بکنیم مطالبی رو، دو سرچشمه اخلاق و دین هست. ایشون قائل هست که اخلاق و دین دو سرچشمه دارن، یک سرچشمه سافل که بهش میگه اخلاق سکونی، سکون، اخلاق سکونی یا اخلاق موسوی در مقابل اخلاق عیسوی. خب چون ایشون مسیحی بوده خیلی، و این اخلاق سافل میگه برای اصلاح هیئت اجتماعی هست، بیا جامعه رو درست کنه، به این اخلاق سکونی میگه. و اما قسمت دوم اخلاق، اخلاق عالی هست که اخلاق حرکتی بهش میگه و اخلاق عیسوی و اون اخلاقی هست، فیضی هست که از عالم بالا به انسان میرسد. ایشون قائل هست که عارف از راه خدا به کل نوع بشر عشق میبرد. چرا؟ برای اینکه همه رو جلوه حضرت باری تعالی میبینند. عارف از راه خدا به کل نوع بشر عشق میبرد و این غیر از عشقیست که ارباب تعقل میگویند، ارباب فلسفه، ارباب تعقل میگویند که عشق به ابناء بشر است. میگه اینا رو دوست داره بخاطر اینکه خدا رو دوست داره، نه اینکه ابناء بشر رو دوست داره. و آخرین کلمه ایشون که کلمه بسیار بلندیه، میگه خالق عاشق است، خالق عاشق است و مخلوق نازله خالق است. پس معشوق هم خود اوست، یعنی هم عاشق خدا هست و هم معشوق خدا هست. فکر میکنم این حال این عبارتش، حالا یا من بعد نوشتم باید یه جور دیگه باشد، اون چیزی به ذهن من میاد که مخلوق عاشق هست و مخلوق نتیجه خالق هست، پس معشوق هم بله این باید اینجوری باشه که معشوق خداست، درسته؟ و این خدمت شما از بشه مخلوق هم که عاشق هست، این هم دوباره جلوه از خداست. پس ثبت که خودش هم عاشقه، هم عاشق اوست و هم معشوق اوست. این جور باید باشه، حالا شاید هم اینو نگفته باشه. خب بعد از این میرسیم به فلسفه معاصر. حالا فقط یه طلیعه ای از مباحث و خدمتون بگیم و دیگه باشه برای فردا. فلسفه معاصر شامل فلسفه اگزیستانسیالیسم که فلسفه وجودی بهش میگن، اگزیستانسیالیسم، و فلسفه پوزیتیویسم میباشد. که فلسفه پوزیتیویسم رو آگوست کونت مطرح کرد، فیلسوف انگلیسی، و فلسفه اگزیستانسیالیسم رو کیرکگور فیلسوف آلمانی. اینها هم همیشه با هم خصومت دارن، همین الان هم با هم تعارض دارن. اینها تجربه گرایی افراطی، حالا بهشون میپردازیم. تجربه گرایی افراطی هست. خب چه حالا گفتیم به فلسفه پوزیتیویسم و فلسفه تحقیقی و فلسفه تحصلی هم میگویند. وجه جامعه بین این دوتا اول بحث بکنیم، بعدش هم وجه اختلافشون. وجه جامعه بین این دوتا فلسفه این هست که هر دو روی کردی ضد تاریخی دارند. یعنی اصلا به فلاسفه سابق خودشون مراجعه نمی کنن، میگه ما باید برای خودمون حرف برای گفتن داشته باشیم. اگرم مراجعه می کنن با دید نقادانه مراجعه می کنن، یک نگاه ضد تاریخی نسبت به فلسفه دارن. این یک، هر دوتاشون اینجور هست. دوم، برای نقد به فلسفه سابق رجوع میکنن، اگر رجوع بکنن به خاطر نقد فلسفه سابق هست. و سوم، از تنگناهای زبان فلسفی مینالند، از تنگناهای زبان فلسفی مینالند، که بعدش یکی از شاخه های پوزیتیویسم میشود همین فلسفه تحلیلی زبان، که میگن آقا به خاطر همین کلام مغلق فلاسفه هستی این همه جنگ صورت گرفته. میگردن ما واقعی را میتوانستیم بشناسیم. اینها اومدن یک زبان فریبکاری رو برای خودشون نسبال این قرار دادن، مردم رو انداختن توی هرچند. فلسفه تحلیل زبانی اینو میگه. حالا این از وجوه خدمت شما از بشه جامعه. و اما وجوه اختلاف اینو، وجوه اختلافشون این هست که فلسفه اگزیستانسیالیسم که فلسفه وجودی هست بیشتر به خودشناسی میپردازد، ناز بیشتر تابع رو سقراط هستن. ولی فلسفه پوزیتیویسم که بهش میگن فلسفه ذهنی، این ذهنی به معنی ذهنی مصطلح نیست، اون وجودی هم به معنی وجودی مصطلح نیست. فلسفه وجودی و فلسفه اگزیستانسیالیسم به فلسفه خودشناسی میپردازد و فلسفه پوزیتیویسم به فلسفه جهانشناسی. میگه اون چیزی که مهمه برای ما اینه که جهان را بشناسیم، نه اینکه خودمون بشناسیم. لذا توی اگزیستانسیالیسم جهانشناسی را مقدم بر جهانشناسی میدانند. میگه تا خودت رو نشناسی اصلا جهان را نمیتوانی بشناسی. این یک. دوم، فلسفه اگزیستانسیالیسم زبانی بس دشوار است. چرا؟ برای اینکه اینا حکماشون معمولا حکمای آلمانی هست و حکمای آلمانی زبانشون سقیده. مثلا الان میرسیم به هایدگر، مثلا یه قسمت داره هیچ می هیچد و در هیچیدن خود بر هستی غالب می شود. اینجوری حرف میزنم. بعدش هم اون باعث میشه که پوزیتیویسم ها در آخرین شاخه خودشون بیان بحث فلسفه تحلیل زبان میشه. این چرت اینا میزن هیچ می هیچ و در هیچیدن خود بر حسی غالب میشن. خب اینم دومین خصوصیت از اینا. حالا توی فلسفه اگزیستانسیالیست گرچه کیرکگور اینو پایه‌گذاری کرد ولی کم کسی مثل سارتر لقب اگزیستانسیالیسم رو بر خود میپذیرد. لذا وقتی میگن اگزیستانسیالیست آدم این رو در طرف سارتر رو میگیره. از سارتر هم چون یه آدم ملحدی اینها بوده خیلی از این کسایی هم حتی مکتبشون اگزیستانسیالیست بوده برای اینکه سارتر اینو برای خودش بحث اگزیستانسیالیسم رو علم کرده بحث اگزیستانسیالیسم رو نمیپذیرن. اینو دقت میکنم. و اما آخرین مطلبی که یادش میکنین شیش مسئله مورد توافق اگزیستانسیالیسم از نگاه پل ادوارد. شش مسئله مورد توافق اگزیستانسیالیسم از نگاه پل ادوارد. یک، مسئله تفرد انسانی. یا اون چیزی که مهمه خود فرد انسان هست که به صرافت طبع خود عمل بکنه، نه اینکه توده‌ای عمل بکنه، هرچی دلت میخواد عمل بکنه. این یک مسئله تفرد انسانی که به صرافت طبع عمل کردن است نه توده‌ای. دوم، درون ماندگاری. درون ماندگاری که اصطلاحاً بهش میگن اینترنالیتی. اینتر یعنی درون دیگه، اینترنالیتی. چند نهو مانند فنومنولوژی ها. فنومنولوژی ها قبلا گفتیم که اینها بحث پدیدار شناسی بود دیگه، گفتن هر چیزی که شما میبینیم به نفع سابجکتیبه. نومن و فنومن رو دیگه مطرح داریم توی فلسفه دیگه، بحث فنومن. حالا البته ما این فلسفه مردم داریم به نام فلسفه پدیدارشناسی که اینو بیشتر با هوسرل میشناسند. هوسرل حالا اینجا بحث درون ماندگاری هم نزدیک به بحث فنومنولوژی هست که هر چیزی که شما درک میکنی یک چیز درونی، یک چیز بیرونی نیست. سوم، بحث آزادی مورد اتفاق اینها هست، بحث آزادی. و چهارم، گزاف بودن جهان. جهان یکم به گزاف هست. سوال میکنن که چرا این جهان موجود شده و چرا این گونه موجود شده. پنجم، اوضاع و احوال مرزی رو اینها قائل هستن. اوضاع و احوال مرزی یعنی چه؟ یعنی میگن آقا انسان در بحرانها شناخته میشود، در اون حالت عادی شناخته نمیشه، بهش میگن اصطلاحاً اوضاع و احوال مرزی. و آخرین مطلب، نحوه ارتباط و ابلاغ پیامی اینها هست که به وسیله داستان نویسی و نمایش نام نویسی مباحث فلسفی خودشون رو مطرح میکنن اگزیستانسیالیسم ها. تو بعدش انشاءالله میرسیم جانم به صورت اینها کتاب هایی که می‌نویسن بیشتر کتاب های داستان هست. یعنی نمیان یه فلسفه اینجوری که ما می‌نویسیم صغرا و کبرا به واسطه داستان نویسی و نمایش نام نویسی اون فلسفه اگزیستانسیالیسم خودشون رو مطرح میکنن. و خیلی از این رمان هایی که می‌بینیم می‌خونیم و فلان اینها که می‌بینید مکتب های فلسفی توشونه، اینها اصلا گفتن زبان فیلسوف زبان سقراطی و اینها نباید باشه، صغرا و کبرا و قرآن و اینها، بلکه با واسطه داستان نویسی، نمایش نامه نویسی، فیلمسازی اینها ما باید این مسائل رو بتونیم منتقل بکنیم به سطح جامعه. تا انشاءالله بعدش میرسیم به تک تک این فلاسفه اگزیستانسیالیست و پوزیتیویست انشاءالله تمام میشه. و صلی الله علیه و محمد.